آیا ملاقی با احد الطرفین معلوم بالاجمال محکوم است به حکم اطراف علم اجمالی، یا اینکه خیر اون حکم درباره ملاقی محقق نیست؟ اگر مثلا علم به نجاست احد المایعین در یکی از دو ظرف داریم، اگر ملاقاتی با یکی از این دو واقع شد، از ملاقی هم وجوب اجتناب هست یا خیر؟ دیروز عرض کردیم که شیخ انصاری رضوان الله علیه و صاحب کفایه قائلن و همچنین سید در عرده نیست قائلن به این که به عدم وجوب اجتناب نسبت به ملاقی با احد طرفین در باب علم اجمالی. البته اونجا در مصداق نجاست معلوم بالاجمال بحث رو مطرح میکنن که ملاقی معلوم به تفصیل باید اجتناب بشود از او نستن و اجماعن، ولی ملاقی معلوم بالاجمال یکی از دو طرف از معلوم بالاجمال ملاقی به بعض اطراف در اینجا اجتناب واجب نیست. خب مبناءً عرض کردیم این اختلاف وجود دارد و وجه اختلاف مبنایی را هم عرض کردیم، چون در قبال شیخ و صاحب کفایه بعضی قائل به وجود اجتناب شده هم. حالا چرا باید اجتناب کرد یا خیر؟ این دائر از مدار این که حکم به وجوب اجتناب آیا از ناحیه حکم شارع است به اجتناب عن النجس؟ اگر این چنین باشد، خب همون گونه که از ملاقا باید اجتناب کرد، از ملاقی هم باید اجتناب کرد. ولی اگر نه، حکم به اجتناب منشأ به اصطلاح دوری از نجس نیست، بلکه نفس عین نجسه است که باید از او اجتناب کرد. خب اگر این باشد، عین نجسه در یکی از دو طرف بوده است، ما نسبت به ملاقی به احده ما شک داریم که آیا این ملاقات کرده است با عین نجسه یا ملاقات نکرده است با او. چون در این شک داریم، شک در اصل حدوث نجاست است نسبت به ملاقی و بهرن مجرای براءت خواهد بود. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه می‌فرمایند ما باید اول ببینیم که نحوه سرایت نجاست از ملاقا به ملاقی یا سرایت حکم ملاقا به ملاقی چگونه است. چون اگر سرایت باشد در معلوم به تفصیل، واضح است که کسی تردید در این نکرده است که باید اجتناب کرد. گرچه قول غیر مشهوری هم وجود دارد برای این که ملاقی نجس در معلوم به تفصیل لزوم اجتناب ندارد، علل خصوص در صورتی که وسائط متعدده باشد. حال کار به اون بحث فقهی فعلا نداریم، سخن در ملاقات با یکی از اطراف معلوم به الاجمال هست. اینجا چه باید کرد؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید ما صور وساطت موجوده در اینجا حسب تصور را باید بیان کنیم و حکم هر صورتی بعد از بیان صور متصوره بیان می شود و نتیجه هم قهرن بر اساس این صور متصوره تفاوت دارد. آیا وساطت ملاقا نسبت به ملاقی وساطت در ثبوت است، به منزله علت است در حقیقت برای حکم به تنجس یا حکم به وجوب اجتناب از ملاقی، یا واسطه در اثبات است یا واسطه در عروض؟ لذا این مقدمه را ابتداعا بیان می کنم، بعد نتیجه گیری میکنن از این مقدمه. اما وساطت در ثبوت میفرمایند مراد ما این است که تأثیر نجس در ملاقا نسبت به نجاست ملاقی او به این است که ترشح کند نجاست از ملاقا به ملاقی. پس حالا یا به این نحوه است یا به عنوان اعداد، یعنی زمین ساز، زمینه سرایت نجاست از ملاقا به ملاقی می شود، یا واقعا ترشحی باشد از نجاست ملاقا به ملاقی، زای واسطه در ثبوت می شود، یا نه به عنوان معد و امثال ذلک. اهم از این که حالا ما نجاست را از امور واقعیه بدانیم که ما هو الحق، یا اینکه نجاست را از امور از اعتبارات شرعیه وضعیه بدانیم که بعضی ها قائلند. این که به نحو ترشح باشد یا به عنوان اعداد و مقتضی، مطلبی است واضح، چون همون جوری که ذات نجس اگر از امور واقعیه باشد خیلی واضح تر است، ذات نجس به اعتبار خصوص واجدیت او خصوصیتی را که به سبب اون خصوصیت شارع اعتبار نجاست را برای او کرده است، یعنی به عنوان صفت نجاست تعبیر میکنه، یعنی عنوان نجاست حکایت دارد از یه خصوصیتی که در اون عین نجس موجود است. لذا این عنوان بر میته اطلاق میشود، بر خمر اطلاق میشود، بر دم اطلاق میشود و هاکذا سایر نجاسات. همه در این جهت مشترکن که یک قذارت و یک خصوصیت مشترکی در این نجاسات هست که عنوان مشیر به اون خصوصیت عنوان نجاست است. لذا عنوان نجاست در مقابل طهارت یک عنوان است که کاشف از وجود یک خصوصیتی در اون عین نجسه می باشد. خب اگر گفتیم قائل به سرایت یا اعداد شدیم، معنای کلام این است که همون گونه که در ملاقا این خصوصیت وجود دارد که شارع اعتبار فرموده است عنوان نجاست را برای اون شیء به لحاظ اون خصوصیت موجوده، ملاقی هم به واسطه ملاقات دارای این خصوصیت می شود. البته اون چیزی که سبب شده است این خصوصیت در ملاقی پیدا بشود ملاقاست. این معنا یک سرایت حقیقیه داریم و یک سرایت اعتباریه. سرایت حقیقیه واضح است، معناش این است که اجزاء نجس از ملاقا منتقل بشود به ملاقی. این معنا رو ما نمیخواییم بگیم، چون اگر بنا باشد از اجزاء نجس مقداری از ملاقا منتقل به ملاقی بشود، اینجا دیگه بحث به اصطلاح وساطت نیست، چون اینجا در واقع خود ذات نجس مقداری از ملاقا جدا شده است و در ملاقی قرار گرفته است. مثلا فرض کنید دم که ملاقاست، اگر دست انسان به واسطه ملاقات آلوده به دم شد، خب این دم در حقیقت منتقل شده مقداری از ملاقا به ملاقی که دست است. اینجا رو ما نمیخوایم، این سرایت منظور نیست. حتی معنای سرایت رو که خب خیلی ها تعبیر کردن باید دقت کرد که میگن نجاست مصریه، نجاست مصریه، یعنی نه این است که یعنی اجزایی از ملاقا منتقل بشود به ملاقی. این معنا اگر باشد اصلا به جای بحث ندارد، برای خاطر این که همون دم که ملاقا بود عیناً در ملاقی قرار گرفت. این معنا مراد نیست از سرایت. معنای سرایت این است که خصوصیتی که به خاطر اون خصوصیت از ملاقات اجتناب باید کرد، این خصوصیت در ملاقی به واسطه سرایت واقع شد، نه اجزایی از عین نجسه و ملاقا بیاد در ملاقی، نه اون خصوصیتی که همون خصوصیت عنوان قذارت میگن، به هر حال اون عنوان، حالا مثلا به هر حال پلیدی که میگن، این عنوان پلیدی و قذارتی که در ملاقا هست به واسطه سرایت در ملاقی قرار گرفته، بدون این که چیزی از اجزاء ملاقا منتقل بشود به ملاقی. اون دقت عقلی منظور نیست، از نظر عرف اگه مثلا کسی دست تر به میت میزنه، از اجزای اون میت چیزی منتقل میشود به این شخص، چیزی منتقل نیست. حالا ممکن اگه مثلا با دستگاه های امروز نگاه کنن، حالا نه از کدام، اون اینجوری اون مراد نیست، اون برای اون که معنای سرایت این نیست درست کردم. اما در جایی که به اصطلاحی چیزی از مرد مثل میت، اون محل سرایت ما اینه، بس مثل دست به میت میزنه قبل الغسل، خب اگر دست میزنه دست مرتوب یا غیر مرتوب، این دست به هر حال محکوم شده است به نجاست، دقت داریم؟ پس بنابراین اگر چیزی منتقل نشد ولی رطوبت داشته باشد، اسمش میذارن سرایت. سرایت در اینجا به معنای انتقال اجزا از ملاقا به ملاقی نیست. اگه اون باشد دیگه اصلا سخن از این میگن، یعنی اینجا نمیخوایم بگیم که این ملاقی که بر با نجس است در فقه، این معنا مراد نیست، به الله اون خودش میشود نجس مستقل، یعنی موضوع عیناً در ملاقا که بود به عینه اون موضوع در ملاقی هم تحقق پیدا کرده است. احسن زبدی، اونجا صحبت تنجس و متنجس رو نمیگن. پس سخن از انسرایت حقیقیه که اجزائی از نجس منفصل بشود و به ملاقی منتقل بشود، این معنا مراد نیست، بلکه در محل بحث تأثیر به معنای علیت و تأثیر هست، یعنی نجاست موجوده در ملاقا علت شده است برای نجاست ملاقی، ولذا تعبیر میکنیم به اینکه این متنجس است نه نجس، چون چیزی از اجزای او نیامده است. علیت و تأثیر هیچگاه اقتضا ندارند که سریان کند علت در معلول. در بحث علیت، معنای علیت این نیست که اجزاء علت ساری بشود در معلول. مثلا شما بینید آقا مثلا آب گرم شدن او و حرارت او به وسیله آتش است، آیا اجزاء آتش در آب قرار میگیرد که آب مقداری از آتش در درون او قرار بگیرد بعد از آنی که گرم شد؟ اینجوری نیست، بلکه منشأ حرارت آتش است، بدون این که سرایت کند اجزاء علت به معلولی که آب هست. اینجا هم همینطور، منظور از سرایت و تأثیر به معنای انتقال اجزاء ملاقا به ملاقی نیست، و این قاعده در هر علت و معلولم هست، هیچگاه، یعنی در علت تکوینی هم این معنا که از حقیقت علیت در امور تکوینی است این معنا هست، هرگز وقتی چیزی علت شد برای چیزی دیگر، از علت اجزایی یا جزئی منتقل به معلول نمی شود، علل خصوص در علت بسیطه، که اونجا اصلا معقولم نیست این حرف که از اجزاء او چیزی منتقل بشود در معلول. این معنای وساطت در ثبوت است. باید ببینیم در باب ملاقا، این که ملاقا واسطه است برای نجاست ملاقی، آیا وساطت به معنای وساطت در ثبوت است؟ این معنا هست، حکمش رو بیان میکنیم. بخواهد
این
معنای
حفظه بزنه که علت برای مثلا کوچه گندم، این هم از دایش ملاقا
اونجا تعبیر علیت میشه؟ نه، علت یعنی مفید وجود که نیست، اونا به معنی اعداد موعد در باب اعداد این حرف نیست، ولی در همونجا هم با سرایت نیست، یعنی این نمیاد جز بشه که منتقل بشه و اون مقدمش به صورت خوشه در میاد، از خوشه جوانه ها زده میشه. حالا ما به اون معنای دقیق نمیخوایم بحث بکنیم، فعلا بر اساس کثرت وجود و موجود داریم حرف بزنیم و اصالت وجود، کثرت وجود و موجود، این چنین حرفی گفته میشه. پس بنابراین علی هذا سخن در باب علیت و تأثیر و وساطت در ثبوت هرگز ربطی به سریان اجزاء علت به معلول و اجزایی از ملاقا به ملاقی نیست. این معنا به هر حال در ذهنتان داشته باشین، چون زیاد تکرار می شود در السنه، لازم است به توجه در اینجا که مراد از تأثیر ملاقا در نجاست ملاقی انفصال اجزاء ملاقا و انتقال به ملاقی نیست، که ممکن است در به نظر بدوی در ذهن بعضی خطور کند. این یک معنا. وساطت دومی که متصور است در اینجا وساطت در اثبات است. معنای وساطت در اثبات این است که دلیل دال بر وجوب اجتناب از نجس، همون دلیل است بر وجوب اجتناب از ملاقی نجس، یعنی اونچه که موجب می شود که حکم به وجوب اجتناب را برای ملاقا ببریم، مثل همون بر رجز فحجر، اینن دلیل است بر این که باید اجتناب از ملاقی نجس هم بکنیم. پس بنابراین دلیل دال بر وجوب اجتناب دو چیز نیست، همون دلیلی که دلالت دارد بر وجوب اجتناب از ملاقا، اینن همون دلیل دلالت دارد بر وجوب اجتناب از ملاقی. پس اینکه گفته می شود ملاقا واسطه است برای حکم ملاقی، یعنی دلیل دال بر وجوب اجتناب از ملاقا او واسطه است اینن برای اینکه وجوب اجتناب داشته باشیم از ملاقی او. لذا نتیجه این می شود که اون دلیل حکم ملاقا را بالمطابق دلالت می کند و حکم ملاقی او را به تبعیت و تضمن دلالت دارد. این هم معنای وساطت در اثبات که قسم دوم از وساطتی بود که در اینجا تصور می شود. و اما خب وساطت سوم وساطت در عروض است. وساطت در عروض معناش این است که ملاقی در حقیقت از شؤون ملاقاست. چطور ما میگفتیم ملکیت دارای شؤون هست، ملاقا هم شؤونی دارد. یکی از شؤون او این است که اگر چیزی با او ملاقات کرد باید اجتناب بشود. اجتناب از ملاقا دائره او پس از ملاقات گسترده می شود. قبل الملاقات فقط از نفس ملاقا اگر اجتناب می شد کفایت می کرد، ولی حالا که ملاقی پیدا شد کی صدق می کند اجتناب از ملاقا؟ اون موقعی که از ملاقا و ملاقی هر دو با هم اجتناب بشود. نه بحث علیت هست، اصلا اینجا سخن از در حقیقت تعدد نیست که ملاقا علت و ملاقی معلول باشد. بحث این که دلیل بر اثبات یک چیز باشد در این حالی که اینا دو چیزند، این معنام نیست. میگیم این در حقیقت از ادیال و از ناب ملاقا هست و از تبعات ملاقا هست، از شؤون هست به این معنا. اجتناب از نجس به این در صورت تحقق ملاقات به این است که از نجس و مالاقاهو باید اجتناب کرد. مثل این که حالا این تبعیت را مرحوم شیخ این چنین مثال میزنند، میفهمون همون گیری که اکرام انسان اقتضا دارد که به هر حال اون کسانی که وابسته به او هستند هم اکرام کنند. مثلا اکرام عالم اقتضا دارد اکرام فرزند عالم را ایزند، اکرام یک شخص مؤمن اقتضا دارد اکرام به خادم او ایزن. لذا میگن آقا خادم او را اگر کسی توهین کرد معناش این است که یعنی اون مخدوم هم مورد اهانت واقع شده است. لذا میفهمند اکرام عالم اکرام ولد او و اکرام خادم او هم هست، اما نه به اکرام مستقل، نه اینکه او علت باشد، بلکه این از شؤون اوست. به تعبیری من التزم به شیئن التزم به لوازمه، ای از لوازم و شؤون او محسوب می شود. که اگر خادم و ولد عالم اکرام نشود کنه او اون عالم هم اکرام نشده است. حالا ولو اینکه خیلی هم عالم رو اکرام بکند مستقلن، ولی اهانت کند به خادم او، اهانت کند به ولد او، مثلا دعوت بکنن اما خادم را راه ندن، خوی معلوم می شود که این توهین هست. بعضی از سوری ها سابق بودن اینا را راه نمی دادن بعد از دعوت ها، دعوتی ها اینا منتظر بودن که یک عالم شهر که وقتی می خواد وارد مجلس بشه نزدیک او می آمدن تا موقعی که او نعلین رو در بیاره، تا نعلین رو در میاد بلا فاصله نعلین رو می گیره، عنوان این که چی؟ وابسته به او هست. صاحب مجلس دیگه می موند، نمی شد بگی کفش آقا کفش رو کن آقا رو راه نده، دیگه او هم وارد مجلس می شده اونجا. علی حاله معنای تبعیت این هست. پس خادم و ولد عالم اکرام مستقلی ندارد. دقت دارین؟ این چنین مثل احتمال اول نیست که اکرام مستقل داشته باشد، یا دلیل واحدی هم ندارد، بلکه یک حکم است و یک موضوع که اکرام عالم نه دائره اکرام عالم تا اینجا میاد. لذا در جای ما مرسوم بود که مثلا سابق با اسب و اینها میرفتن میگفتن آقا مثلا الاغ ملا را هم نباید کسی بی احترامی بکند، بی احترامی با الاغ ملا، بی احترامی با ملا میشه، چون این از شؤون و برحال از ناف اون عالم میشه. این مقدمه که محتملات در وساطت را بیان فرمودن میفهمن اگر واضح شد که تفاوتها را دقت کنیم. بنابر فرض اول و دوم در حقیقت از دو چیز باید اجتناب کرد. بنابر فرض اول هم حکم متعدد می شود هم موضوع متعدد می شود. بنابر فرض دوم دلیل واحد داریم اما موضوع متعدد است. بنابر فرض سوم برعکس و در مقابل فرض اول می شود، نه حکم متعدد است نه موضوع، فقط موضوع یک مقداری به تعبیر ما کش پیدا می کند. دقت دارید؟ یک قدری به اصطلاح ذیلی پیدا می کند که ذیلش همون تابع اوست. تبعیت دیگه دلیل خاص نمی طلبد که ما این که به اصطلاح جدای از مطبوع هم محسوب نمی شود. این مقدمه که دانسته شد، حالا باید ببینیم که تبعیت ملاقی نسبت به ملاقا از قسم اول و دوم است یا از قسم سوم. این تحقیقش انشاءالله فردا.